تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
روز بخیر شنوندگان گرامی، ساعت 15 هست و اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت. دعوت میکنم لطفاً تا ثانیهای دیگر شنونده برنامه زنده مجله سالمندی باشید.
بزرگان داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
بچه اونا شاد باشه، مام شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چرخ کنن، مام خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوب این علی زیارت بری، یعنی خوزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا، مادر بزرگاتون رو داشته باشی.
مجله سالمندی.
با نام و یاد خدای مهربان، خانم ها آقایان، سالمندان محترم، خدمتون سلام عرض میکنم. به برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت خوش آمدین. ما تا حدود ساعت 16 در کنار شما هستیم و انشالله که برنامه امروز مورد توجه شما قرار بگیره. امروز 29 دی ماه در تقویم ملی کشور ما به نام روز ملی هوای پاک نامگذاری شده و هفته ملی هوای پاک هم از همین امروز آغاز شده و تا سوم بهمن ماه ادامه پیدا میکنه. شعار این هفته عزم ملی برای هوای پاک با انرژی تجدید پذیره. می‌دونیم که آلودگی هوا معضل مهمه، به خصوص کلان شهرها و شهرهای صنعتی است و آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشون میده که آلودگی هوا سالانه موجب مرگ بیش از 7 میلیون نفر میشه و از هر 10 مرگ یک مرگ مربوط به آلودگی هوا هستش. خب امروز در برنامه که مجله سالمندی ما در خدمتتون هستیم که در مورد پیشگیری از عوارض آلودگی هوا براتون صحبت کنیم. به هر حال شما دوستان هم میدونید که از سال 1396 قانون هوای پاک در کشور ما در واقع نوشته شده، اما متاسفانه شاید درصد بسیار کمی از وظایف و تکالیف دستگاه‌های مختلف اجرا شده. بنابراین یکی از مهمترین مسائلی که برای همه ما میتونه مورد توجه باشه و اهمیت داره، موضوع خودمراقبتی در روزهای آلوده هستش. امروز در برنامه مجله سالمندی راجع به اهمیت پیشگیری از عوارض آلودگی هوا، اینکه چه گروه‌های حساس‌تر هستن در مقابل هوای آلوده، چطور از عوارض آلودگی هوا پیشگیری بکنیم و مهمترین بیماری‌هایی که در واقع در نتیجه آلودگی هوا میتونه سلامت ما رو تهدید بکنه صحبت خواهیم کرد. سرکار خانم دکتر مریم عباسی، فوق تخصص ریه و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه مجله سالمندی هستند. راه ارتباطی ما شماره تلفن 22 65 28 76، همینطور سامانه پیام کوتاه 3102 امکان طرح پرسش های شما وجود داره. با سرکار خانم دکتر فاطمه مریم عباسی در واقع در مورد آلودگی هوا صحبت خواهم کرد. یک بار دیگه راه های ارتباطی رو خدمتتون میگم: 2265-2876 و 3102. خانم دکتر عباسی عزیز، خدمتتون سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیزم که شنونده این قسمت از برنامه رادیو سلامت هستم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، تشریف آوردین. البته در واقع جای وسیع خرسندیست که امروز بارش باران داشتیم، بعضی قسمت ها برف، به هر حال یادار هوا تلطیف شده، اما به هر حال امروز روز ملی هوای پاک هست، آغاز هفته ملی هوای پاک و ما اولویتمون پیشگیری از عوارض آلودگی هواست و میخوایم که راجع به این موضوع صحبت کنیم. اما اگر اجازه بدید، من به آمارهای جهانی اشاره کردم که ما چقدر در واقع مرکای منتسب به آلودگی هوا در دنیا داریم. ما اگر آمارهای از کشورمون داریم که آلودگی هوا چه موزر مهمی است، خواهش میکنم به این موارد اشاره بفرمایید و اصلا اهمیت این موضوع چیست؟ چرا ما اینقدر تاکید داریم که مردم در مقابل عوارض آلودگی هوا در واقع خودشون رو محافظت کنن؟ گاهی وقتا حتی توصیه میکنیم که اصلا از منزل بیرون نیان. حالا اینکه ما یه سری آلاینده هایی در داخل منزل داریم، اون هم موضوع مهمی است که اگر فرصت بشه راجبش صحبت خواهیم کرد. در خدمتتون هستم.
بله، خیلی سوال مهمی پرسیدین. من برای اینکه بخوام این اهمیت تاثیر آلودگی هوا رو به طور کلی برای سلامت بدن بگم، جوابو در واقع با ذکر یه آمار شروع میکنم. ببینید، سالانه در کشور خودمون حدود ما 40,000 مرگ و میر در اثر آلودگی هوا داریم.
بله،
عدد 40,000 خیلی عدد بالایی هست، که از این 40,000 نفر تقریبا حدود 6,000 مرگ مربوط به خود شهر تهران که یکی از شهرهای بزرگ و آلوده محسوب میشه هستش. این خودش میتونه اهمیت این که این موضوع رو ما درک کنیم و بدونیم چه خطراتی در مواجهه با آلودگی هوا سیستم سلامت ما رو در واقع متاثر میکنه نشون میده. به یه جمله به طور کلی بخوام بگم که مردم همیشه باید اینو مد نظر قرار بگیرن، اینه که سلامت ریه ها معادل با سلامت کل بدن هست. ریه یک ارگان خیلی مهم هست.
بله،
که اگه ما ازش محافظت نکنیم، به تبع اون دچار خیلی مشکلات دیگه به جز خود ریه خواهیم شد. این در مورد اهمیت تاثیر آلودگی هوا. حالا اگه من بخوام در مورد یه مقدار با جزئیات بیشتر در مورد تأثیری که روی سیستم تنفسی و اثری که در ایجاد یا تشدید بیماری های سیستم تنفسی میذاره براتون بگم، باید بگم که تقریبا خیلی از بیماری های سیستم تنفسی متاثر میشن از آلودگی هوا. حالا چه این که دچار تشدید بشن، پیشرفتشون تأثیر پیدا بکنه، و چه این که اصلا ایجاد بشن در اثر آلودگی هوا. خیلی از بیماری ها رو مردم باش آشنایی دارن، خیلی از هموطنان ما دچار بیماری آسم هستن، یه بیماری شایعی که همه تقریبا میشناسنش. آسم، بیماری های مزمن انسدادی ریه که خیلی ها این بیماری هم به واسطه این که سیگار عامل اصلی ایجادش هست میشناسن. بیماری های دیگه مثل برونشیت مزمن که این هم از دست بیماری های مزمن ریوی هست، و حتی تشدید بیماری های آلرژیک در ریه هم میتونه متاثر از آلودگی هوا باشه.
بله، بسیار خوب.
به جز این یه موضوع دیگه هم که اهمیت داره، به جز این که این بیماری هایی که گفتم میتونه ایجاد بشه یا تشدید بشه یا سرعت پیشرفتش در واقع افزایش پیدا بکنه، آلودگی هوا یکی از عوامل خطر مهم در ایجاد سرطان ریه هم هست. این موضوع خیلی مهمی هست که باید بهش توجه کرد، به خصوص این خب مسلماً در مواجهه مزمن و طولانی مدت میتونه ایجاد بشه. خیلی از موادی که ذراتی که در آلاینده های هوا وجود داره ثابت شده طبق مطالعاتی که انجام گرفته، تحقیقاتی که صورت گرفته، که میتونن مثل سیگار یکی از عوامل ایجاد سرطان ریه باشه.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم خانم دکتر، به در واقع اهمیت پیشگیری از عوارض آلودگی هوا اشاره فرمودید و بیماری‌های خیلی مهم و مزمن مثل آسم، مثل برونشیت، بیماری‌های مزمن انسدادی ریوی و سرطان ریه که اینها در واقع بیماری‌های بسیار مهمی هستند که میتونن در نتیجه آلودگی هوا تشدید بشن یا در واقع سیر طولانی‌تری داشته باشن، افراد شرایطشون بدتر بشه. حالا یه اشاره به این ذرات در واقع معلق هم بکنیم که در واقع اون استانداردهای سازمان بهداشت جهانی نشون میده که 99% مردم کل دنیا در کشورهایی و در مناطق و در شهرهای زندگی میکنن که میزان غلظت ذرات 2 میکرون خیلی بیشتر از اون استانداردی هست که سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده و کلان شهری مثل تهران هم واقعا تو این شرایط قرار داره. اما خانم دکتر، همیشه این سوال پرسیده میشه که حالا در مورد آلودگی هوا چه افرادی بیشتر در معرض خطر هستن؟ قاعدتا این بیماری هایی که شما بهش اشاره کردین یکی از موارد میتونه باشه، ولی همیشه این سوال این هست که مثلا در چه گروه سنی بیشتر حساسن، در مورد کودکان های حساسیت بیشتر و سایر افراد. اجازه بدین یا همینجا راجبش بحث بکنیم که وقتی میگیم که هوا الان آلوده هست، انتظارمون این هست که چه گروه های کمتر در معرض آلودگی هوا قرار بگیرن.
بله، ما چند گروه بسیار آسیب پذیر داریم که همیشه باید بهشون بیشتر توجه کنیم و این افراد باید خودشون هم بیشتر مراقب خودشون باشن. یکی از این گروه ها کودکان هستن، همونجور که خودتون هم اشاره کردید، به خصوص افراد کودکان زیر 5 سال. حالا علتش چی هست؟ کودکان در سن رشد در واقع ریه هاشون هم داره رشد میکنه. ثابت شده که آلودگی هوا و این آلاینده ها میتونن سرعت رشد و تکامل ریه رو در واقع مختل بکنن. پس این کودکان ممکنه که وقتی که سنشون بیشتر میشه عملکرد ریهشون متناسب با سنشون نباشه و در نهایت یک کاهش عملکرد ریه، کاهش ظرفیت ریه پیدا بکنن در طول زمان. گروه پرخطر دیگه ای که ما برامون خیلی اهمیت دارن سالمندان عزیز ما هستن.
که از مخاطبین اصلی برنامه ما هستن. بله،
سالمندان خب به تبع این که خود افزایش سن یکی از عوامل ضعف سیستم ایمنی محسوب میشه و سالمندان به واسطه سنشون در معرض بیشتر عفونت‌های تنفسی، چه حالا ویروسی چه باکتریایی هستن، و همین که با افزایش سن ظرفیت عملکرد ریوی به طور سالانه از یه سنی کاهش پیدا میکنه. پس اینا ظرفیت ریوی کمتری هم دارن، پس به تبع اون هم به خاطر ضعف ایمنی که دارن، هم کاهش عملکرد ریوی که نسبت به سایر افراد دارن، این گروه هم بسیار آسیب پذیر هستن در برخورد با این آلودگی هوا. یکی از گروه های دیگه زنان باردار ما هستن که خیلی باید توجه بکنن به این که این موضوع هم برای خودشون خیلی اهمیت داره، هم برای جنینشون. یعنی الان حتی ثابت شده که آلاینده های که در هوا وجود دارن علاوه بر این که این تاثیرات کلی که گفتم میتونه روی سیستم تنفسی بذاره، روی جنین هم میتونه تاثیر بذاره و حتی ممکنه باعث وزن کم حین تولد نوزادان باشه. پس بجز این سه گروه هم یه گروه مهم بیمارانی هستن، افرادی هستن که داره بیماری زمینه‌ای هستن، نه فقط بیماری های ریوی. بیماری قلبی عروقی یک گروه خیلی مهم از افراد هستن که باید بدونن که بیشتر در معرض این آسیب ها قرار دارن. حالا به جز اون بیمارانی که خودشون آسیب دارن، قبلا سابقه سل داشتن، به واسطه اون سل قسمت از ریهشون تخریب شده. حالا یه سری از بیماران خودشون میدونن برونشیتازی دارن، بیماران سی اف ما که سیستیک فایبروزیس هستن، هر گونه بیماری ساختاری ریه و بیماری زمینه‌ای میتونه این افراد مستعد آسیب بیشتر بکنه. و همینطور که گفتم بیماری قلبی عروقی هم که بسیار مهم هستن و این گروه هم در معرض افزایش تشدید حملات حاد قلبی، سکته قلبی در مواجهه با آلودگی هوا هستن.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. من این توضیح خدمت دوستان عزیز بگم، چون بعضی از دوستان راجع به تغذیه در آلودگی هوا هم اینکه چه بخوریم در روزهایی که هوا آلوده است پرسیدن. این هم یه بخشی از صحبت ما خواهد بود، حتما خانم دکتر عباسی راجع به این موضوع صحبت میکنم. و قبل از شروع برنامه اتفاقا خانم دکتر خودتون یادآوری فرمودین که حتما این موضوع رو بهش بپردازیم. این خیلی سوال مهمی هست که ما چی بخوریم چی نخوریم و حالا بعضی از دوستان ممکن راجع به ماسک بپرسن که سوال الان به ما رسیده که چه ماسکی مناسب هست. اینها رو در زمان خودش حتما پاسخ خواهیم داد. شما هم میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. اینجا رادیو سلامت هست و برنامه مجله سالمندی رو مطابق روزهای شنبه هر هفته از موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تقدیمتون میکنیم. برنامه از گروه بهداشت و تندرستی تقدیم شما عزیزان میشه و امروز چون روز ملی هوای پاک هست، 29 دی ماه، موضوع صحبت ما عوارض آلودگی هوا و راه‌های پیشگیری از اون. بریم و یک فاصله از دوستان عزیز بگیریم و برگردیم. بله، همچنان صدای ما را از رادیو سلامت میشنوید. برنامه مجله سالمندی از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میشه و موضوع صحبت ما عوارض آلودگی هوا و راه‌های پیشگیری. سرکار خانم دکتر مریم عباسی، فوق تخصص ریه و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر، بریم سراغ علائم، این که ما چه علائمی داشته باشیم و چک بکنیم که در واقع اون عوارض آلودگی هوا تأثیر خودش رو گذاشته و منتظر چه علائمی باید باشیم. ضمن این که گاهی وقتا دوستان میپرسن که خب چه وقت باید مراجعه بکنیم، آیا هر علامتی به این معنی است که ما باید حتما به اورژانس مراجعه کنیم؟ چون شما به بعضی از عوارض خیلی مهم اشاره کردین، مثل سکته های قلبی و سکته های مغزی، و قاعدتا در واقع جز اورژانس هایی هستن که باید واقعا به موقع مراجعه کرد. من در خدمتتون هستم خانم دکتر عباسی، بفرمایید.
بله، این خیلی سوال خوبی بود که شما پرسیدین. ببینید، ما الان در چند وقت اخیر که به خصوص در بیشتر حالا روزهای هفته مواجه بودیم با این شدت آلودگی هوا، به طور واضح شاهد افزایش مراجعات افراد بیماران به اورژانس های بیمارستان هامون بودیم. حالا این که این بیماران با چه علائمی بیشتر مراجعه میکنن بحثی است که من میخوام بهش بپردازم. ببینید، حالا به طور کلی اینو گفتم، همه افراد در مرز آلودگی هوا هستن. شاید خود شما هم تجربه کرده باشین که یه روزی که شاخص آلودگی هوا در حد نامناسب هست، به محض اینکه از خونه خارج شدین در طول روز، احساس سوزش چشم، سوزش مجاری تنفسیتون، سوزش گلو، خارش گلو، این احساس رو داشتین. اینها یه سری علائم شایع هستن که به طور حاد میتونه برای همه افراد ایجاد بشه. من علت این که حالا به این موضوع تاکید میکنم این هستش که مردم از ما بدونن که این علائم میتونن با برگشت از اون در واقع محیط آلوده، برگشت به خانه، شستشوی مجاری تنفسی و خوردن آب آشامیدنی کافی برطرف بشن. یعنی صرفا این علائم نگران کننده نیستن که مردم به خاطرش به اورژانس مراجعه کنن، چون ما بعضی وقتا واقعا با ازدحام مراجعه افراد به اورژانس مواجه میشیم که این ممکنه باعث بشه که یه سری بیمارانی که مهمتر هستن به هر حال رسیدگی بهشون یه مقدار با کیفیت پایین‌تری در واقع صورت بگیره.
بله.
و همینطور که خود این افراد رو در محیط‌های بیمارستانی که الان خب به هر حال عفونت‌های ویروسی آنفولانزا شیوع زیادی داره، این افراد رو در معرض این که مواجه بشن و مبتلا بشن به این بیماری‌ها هم قرار میده. پس مردم سعی کنن که اگر این علائمی که گفتم مثل سوزش چشم و گلو و حالت خارش گلو پیدا کردن، صرفا به خاطر این مراجعه به اورژانس نکنن، مخصوصا اگه یک فردی هست که جوانه، میان ساله، سالمه و هیچ بیماری زمینه ای نداره، جای نگرانی نداره و این علائم معمولا به طور حاد ایجاد میشن و به طور حاد هم از بین میرن با همین رعایت هایی که بهتون گفتم. ولی علامت هایی که خیلی مهم هست افرادی که داره بیماری های زمینه ای هستن بهش توجه بکنن و اینو یکی از نشانه های این بدونن که سیستم تنفسیشون، بیماری زمینه ایشون در اثر این آلودگی هوا در واقع متاثر شده، مهمترینش تنگ نفس هست. حالا این تنگ نفس رو به شکل های مختلفی بیماران ما در واقع ذکر میکنن. مثلا بیمار مراجعه میکنه، ذکر میکنه که احساس میکنم نفسم رو نمیتونم تا ته بکشم، احساس سنگینی میکنم توی قفس سینم، این چند روز فکر میکنم که نمیتونم چند قدم بیشتر راه برم، توانم کمتر شده، احساس خسخس سینه میکنم، یا اینکه سرفه هام تشدید شده، مقدار خلطم از همیشه بیشتر شده. اینها علامی هستن که حتما اگه افرادی که به خصوص داره بیماری های زمینه هستن دوچاره شدن باید به پزشک مراجعه بکنن. یک نکته دیگه که خیلی مهمه من باید بهش اشاره بکنم این هستش که به خصوص برای افرادی که بیماری های انسدادی مزمن ریه و آسم دارن، این هست که ببینید این بیماران خودشون میدونن یه سری اسپری های تنفسی دارن که به موقعی که ایجاد حاد علائم دارن ازشون استفاده میکنن. این افراد باید بدونن که اگر حتی اگه بیماریشون در طی چند وقت اخیر مثلا کنترل بوده، نیاز به اسپری هاشون نداشتن، اگه زمانی در تایمی که آلودگی هوا در شاخص در واقع نامطلوبش هست مجبور هستن از خونه خارج بشن، حالا به هر دلیلی، این نکته توجه داشته باشن که حتما اسپری هاشون همراه خودشون داشته باشن که به موقع ایجاد علائمشون به طور حاد استفاده بکنن و بعد در اسرع وقت مراجعه بکنن. استفاده منظم از داروهای تنفسی تو این گروه از بیماران خیلی مهم هست و اینکه همیشه همراهشون باشه، چون به وضوح ما تشدید حملات آسم رو در اثر آلودگی هوا داریم میبینیم و این خیلی اذیت کننده است برای بیمار. ممکنه جایی باشه که امکان دسترسیش به بیمارستان یا اورژانس مثلا طول بکشه، پس خیلی مهمه که حتما اسپریشون رو به خصوص در روزهایی که آلودگی هوا مقدار شاخص ناسالمش در واقع مقدارش زیاد هست با خودشون همراهشون داشته باشن.
بله متشکرم خانم دکتر. یه اشاره تو صحبتاتون به موضوع آنفولانزا داشتین، ما در زمان کرونا هم یکی از مسائل همین بود که اونهایی که در زمانی که هوا آلوده تر هست یا امکان این که در کرونا علائمش تشدید بشه یا امکان ابتلا بیشتر بشه، این یکی از موضوعات مورد بحث بود. الان با آنفولانزا اشاره کردین، منظورتون این بود که روزهایی که هوا آلوده است احتمال این که افراد مبتلا بشن بیشتر میشه یا این میتونه در واقع علائم رو تشدید بکنه؟ یعنی یک آلودگی هوایی که حالا یه آنفولانزایی هم فرد داره، یا اینکه نه خودش میتونه زمینه ای باشه برای ابتلای بیشتر افراد به بیماری های ویروسی به خصوص تو این فصل که شایع هستن از سرماخوردگی، آنفولانزا، کرونا و بقیه بیماری های.
بله دقیقاً، آلودگی هوا و اون آلاینده هایی که در هوا وجود دارن دقیقا میتونن تاثیر بذارن روی سیستم ایمنی ریه. بله. و اون سد اول دفاعی که ریه ها دارن در مواجهه با ورود میکروب ها و ویروس ها، و مواجهه مزمن با این آلاینده ها کم کم اون فرد رو مستعدتر میکنه دقیقا به نسبت به ابتلا به عفونت های ویروسی. یعنی ما این شاهد این هستیم که عفونت های تنفسی در کسانی که در مناطق آلوده زندگی میکنن و روزهای بیشتری از سال در با آلودگی هوا مواجه هستن، به تبع شوع این گونه بیماری ها هم در اینا بیشتر میشه. پس به عنوان یه عامل خطر برای کلن عفونت ها هست و با همین مکانیسم هایی که گفتم، تضعیف سیستم ایمنی ریه، اون فرد مستعدتر میشه به ابتلا به عفونت های تنفسی.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه شما اجازه بدیم ما یه فاصله کوتاه بگیریم و بخشی که خانم قندی برامون ارسال کردن رو دوستان بشنوم و میام انشالله سوالات رو پاسخ میدیم. بخش توانگاه آماده پخش هست، صحبت آقای دکتر عباس منزوی رو میشنویم، متخصص پروتزهای دندانی، راجع به چسب پروتز صحبت کردن و بعد انشالله بعد از این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
توانیاه دندان‌های سالم برای همه گروه‌های سنی با ارزش است، چون نقش مهمی در عملکرد خوب گوارش، تکلم و زیبایی دارد. اما در دوره سالمندی یکی از موارد مهم سلامت به شمار می‌رود. دکتر عباس منزوی، دندانپزشک، متخصص پروتزهای دندانی، فوق تخصص ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.
موادی هست که استفاده میشه برای افزایش گیر پروتز، مثل استفاده از چسب‌ها. چسب‌های پروتز مثل همون خمیر دندونه، میشه تو دو سه نقطه پروتز اینا رو من فک پایین قسمت عقب و جلوی مقداری مثل خمیر دندون گذاشت و اونو در داخل دهان بگذاریم، چندین دقیقه با دست نگه داریم که قشنگ پخش بشه و میتونه گیر افزایش بده. البته توصیه نمیشه این کار مرتب استفاده بشه. اونهایی که واقعا حالت تهوع دارن، واقعا تو دهانشون پروتز جابجا میشه و خیلی سخته، میتونه از این استفاده کنن و اونم وقتی صبح گذاشتن این کارو کردن، شب باید تو پروتز تمیز کنن، دهانو تمیز کنن، بیرون بذارن پروتز رو، شب فردا صبح دو مرتبه همین کارو باید انجام بدن. خب کار سختی است، ولی در مواردی که واقعا چاره ای نیست میشه. البته لایه نرم نمیشه، باید همون لایه سخت باشه، هم پروتز معمولی. از چسب‌ها به جاش یه جای استثنا میشه استفاده که یا تا یه چند وقت بذاره که عادت بکن. وقتی عادت کرد قطعا دیگه اون بعد حس بشه، چون خود لب، زبان و گونه اگر پروتز به خوبی ساخته شده باشه در فضایی که لازم است، بعد یه مدت عادت میکنن و پروتز رو نگه میدارن. اونهایی که 20 سال 30 سال پروتز دارن، وقتی ما معاینه میکنیم میبینیم پروتز شاید واقعا رو هوا بشه، ولی بیمار عادت داره، مشکلی هم نداره، چون باش عادت کرده، تطابق پیدا کرده، لب، زبان، گونه اون رو پذیرفته و داره غذاش هم میخوره و استفادهش هم میکنه، اون دیگه عادت کرده. ولی به هر حال اوایل ممکنه یه خود مشکل باشه. یا یک لایه های صفحاتی هست که اینو میشه زیر پروتز با قیچی حتی برید و زیر دندون مصری گذاشت که بازم اونو توصیه نمی کنیم. هست به اسم دنچر فیکسیشن سیل ها برای مهر موم کردن یا کیپ کردن و تطابق بیشتر پروتز با مخاط زیره. اینا هست در دارخونه، بازار، مواد مختلف هست، ولی معمولا نیازی وجود نداره. اگر پروتز خوب ساخته شده باشه معمولا بیمار مشکل نداره. البته اگر واقعا بیمار نمیتونه لثه ها صاف هست و از پروتز معمولی استفاده کنه، اونجاست که میتونه از ایمپلنت ها استفاده کنه که میتونه بسیار کمک کارشون باشه و از اون گیر و از ثبات خوبی معمولا برخوردار بشه. با تشکر.
پروتز های دندان و ایمپلنت در سالمندان به عنوان یک راه حل پیشرفته برای جایگزینی دندان های از دست رفته، بهبود عملکرد جویدن و کیفیت زندگی به حساب می آید.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم که همچنان ما رو میشنوین. از شبکه رادیوی سلامت در خدمتتون هستیم با موضوع عوارض آلودگی هوا و راه‌های پیشگیری. سرکار خانم دکتر مریم عباسی فوق تخصص روی مهمان برنامه ما هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و امروز هم روز ملی هوای پاک هست و آغاز هفته ملی هوای پاک. به هر حال موضوع خود مراقبتی موضوع بسیار مهمی است در پیشگیری از بیماری های به خصوص مزمن و بیماری های در واقع غیر واگیر که عوارض ناشی از آلودگی هوا هم می تواند یکی از موضوعات بسیار مهم باشد. خانم دکتر عباسی، من در خدمتتون هستم. اگه اجازه بدیم ما بریم سراغ پیامک‌ها، چون قرار راجع به بعضی از مسائل دیگه هم صحبت کنیم و البته راجع به عوارض بیشتر برای ما لطفاً در بخش بعدی صحبت بفرمایید. تعدادی از پیامک‌ها رو پاسخ بدیم. راجع به ماسک سوال کردن، گفتن اگه کسی نمیتونه ماسک N95 بزنه میتونه دو تا ماسک معمولی روی هم بزنه؟ خب اصلاً این سوال مهمی هست که ما در روزهایی که هوا آلوده است اگر ماسک بزنیم، همین ماسک‌های جراحی معمولی، اصلاً این تأثیری دارد یا ندارد؟ با داشتن ماسک میتونیم بیایم بیرون و تردد بکنیم یا رفت و آمد بکنیم و به کارمون و به حالا به سایر در واقع کارهای روزمره خودمون برسیم یا نه؟
بله، من باید به این نکته اشاره بکنم که اولین راه پیشگیری و مهمترینش این هست که تا حد امکان به خصوص گروه های خطری که براتون اشاره کردم بهشون، تا حد امکان از خونه خارج نشن واقعا وقتی که شاخص کیفیت هوا در حد بسیار نامطلوب هست. ولی حالا اگر این مخصوصا این دسته از افراد مجبور هستن که از خونه خارج بشن، کارشون بیرون از خونه است و در محیط باز هستن، استفاده از ماسک اکیداً برای این گروه توصیه میشه. و در مورد نوع ماسک این رو بگم که ما ماسک N95 یا ماسک